الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالله من خير ناصر ومهين. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتسبين. بحث سليم الشيء اسلام آمده است تا انسان زمینی رو آسمانی و شرایط آسمانی و معنوی شدن انسان رو عملا و نظرا فراهم کنه. و یکی از اون شرایط که شدیداً نیازه تا انسان با یک آرامش فکری صعود روحانی خودش رو عملی کنه، آرامش اجتماع است در رابطه با روابط انسان ها. اگر جامعه طوری نباشه که روح‌ها به راحتی و بدون اضطراب به مقام عالی روحانی خودشون نظر کنن، دین مقصدش برآورده نشده. اون چه که شدیداً قضای جان انسان هاست اینه که انسان ها نسبت به هم امنیت احساس کنند، و اگر به جز با کافرانی که شمشیر تیز کردن که بر اصل انسان حمله کنند، اگر با غیر اینها درگیری باشه، امنیت روحی و روانی مؤمنین برای صعود روحانی خودشون عملی نمیشه. اینجاست که اسلام به شدت تلاش داره که این مسئله رو محقق کنه. اولا به این راحتی کسی را از جرگه دین خارج نمی کنه، ثانیا مؤمنین رو دستور میده که بازی نخورند که بحثاش گذشت، ثالثا میگه عیبهای همدیگر رو کداری علم نکنه، رابعا میگه که نگردید عیبهای هم را بجوید، خامسا میگه که غیبت هم دیگه نکنید، بعد میگه که اگر این کارو کردید کارتون به غیبت کشید، شما خودتون را پاره های تن خودتون را خوردید، برادر خوری کردید. یعنی درست همون که بازوی قدرتمند شما بود همون رو بهش حمله کردید. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. ای مؤمنان، ای مؤمنین، همدیگر رو مسخره نکنید، به تمسخر نگیرید همدیگر را. چه دلیلی دارید که این کار رو کنید؟ چطوری آداب و افکار افراد رو که مثل شما فکر نمی کنن زیر سوال می برید؟ شاید چه بهتر از شما فکر. شما با کفر به جنگی، چرا با یار می جنگید؟ لا یسخر قوم من قوم، از بین خودتون خطاب یا ایها الذین آمنوا را التفات بفرمایید. ای مؤمنان، قوم از شما قوم دیگر را به تمسخر نگیرید. چرا؟ عسى ان یکون خیرا منهم، شاید که اونایی که زیر سوال میرن به وسیله یک گروه دیگه بهتر از اونا باشن. شما چه ملاکی دارید؟ یک ملاک کفر و دین داریم. اون بحث شد، نگفت که کافرا را زیر سوال نبرید از نظر ارزش، گفت چرا خودتون از زیر سوال برید؟ چرا جامعتون رو دو دسته و چند دسته می کنید و این چند دستگی ها را به رخ هم می کشید و شیرازه امنیت اجتماعی را ویران می کنید؟ چرا این کار می کنید؟ چه حق دارید که شما بگید اصفهانی ها بی خودن، اصفهانی ها بگن تهرانی ها بی خودن، تهرانی ها بگن تبریزی ها بی خودن، تبریزی ها بگن رشدی ها بی خودن؟ میگه این کارا چیه میکنی؟ میگه این چه ده؟ این نحوه برخورد انسانی نیست. قومی قومی را، نگفت مؤمن و کافر رو، نگفت نقد ارزشی، همین چیزا که میبینی. میگه شاید که اونها بهتر از اینها باشن که دارن مسخره میکنن. ولا نساء من نساء، زنها هم همدیگر را، زنهای جامعه اسلامی نباید همدیگر را به تمسخر بگیرن. چرا؟ عسى ان یکن خیرا منهن، شاید که اونهایی که دارن مسخره میشن بهتر از اونها باشن که دارن مسخره میکنن. یعنی این ملاک اینجوری برخورد کردن با انسان ها، این باید از صحنه جامعه اسلامی برطرف بشه. انسان ها به طور طبیعی یه سری آداب دارن، یه سری عادات دارن، یه سری رسومات دارن. تا اونجاییش که زحمت برای دینداری نیست، حقشونه. یکی میخواد خونش رو اینجوری بسازه، یکی اونجوری، یکی میخواد لباسش رو اینجوری بپوشه، یکی اونطوری. تا اونجایی که زحمت برای دینداری نیست، حقشونه. یه وقت یه کسی تجمل‌گراست، این رو به روی ارزش هاست. یه وقت یه کسی مزاحم است، سنت‌گراییش رو به روی دین‌گراییست. اینها نه، اینها رو نمیگه. یه انسانها رو با فهمهای خودتون و عادات خودتون نشکنید. این روابط امن جامعه را زایه میکنه. ولی تلمزو انفسکم، انفس یعنی جان دیگه، میگه جان خودتون را به عیب نکشید. ولی تلمزو انفسکم، آیا این نمیخواه بگه که هر حدیده های جامعه، افراد جامعه، جان شما، پاره های تن شما، پاره های تنتون رو اینجوری نکنید، به هم هی ایراد نگیرید؟ معلومه که این ایراد هایی که ذهنهای عادی میخوان بگیرن پره. یه کسی شل به یکی سلام کنه، خب معلومه که چرا سر برخورد کنه، یه خود گرم برخورد کنه، میگه انگاری نظری داره. یه چرا بر میرید به هم؟ لا تلمسوا انفسکم، پاره های خودتون رو به عیب نکشید. اجتماع مسلمین به صرف ادعای اسلامی پاره های تن یکدیگره. خدا رو ببینید چطوری به ما دستور میده؟ وقت بعضی این سیاسی بازی ها و حزب بازی ها کارا به جایی میکشه که مؤمنین انقلابی رو به رو هم بازن. خدا میگه که شما در جامعه اسلامی به صرف اسلامیت پاره های تن همین عیب های همان نجورید، بلا تنابزو بالعلقاق، یعنی با لقب زش هم دیگه را نزنید، برخورد نکنید. همه اینا در چه راستایی؟ میخواد جامعه اتحادش بالکل و افرادش بالجزء در امنیت باشه. ببین چه جامعه زیباییست و چقدر آسونه این کار. لقب به هم ندید، شخصیت های افراد رو با لقب های غیر سالم ضایع نکنید. همه باید در جامعه اسلامی در حرمت کامل باشن. حالا خودتون در نظر بگیرید ما چقدر باید در این مسئله دقت کنیم. دلم خیلی میخواد سیر سوره رو تا اینجا خوب به خوب با من اومده باشی. فاصله زمانی موجب فراموشی بحثا نشه، اگر نه ما مجبوریم دوباره برگردیم. حیفه که ما زمان ببینیم از اول سوره پای چه بحثی را باز کرد. از اول سوره حالا جمع‌بندی میکنه، میگه اینا بدانید اگر شما این شیوه را پیش بگیرید که براتون اتحاد جامعه و شخصیت افراد مهم نباشد شما ظالمید. یعنی از محبت خدا بدون بکسل اسم الفسوق و بعد از ایمان بسیار بعد از حالا بسیار ماده اینجا نیست، بعد از که تهمت زدن فسق را نسبت دادن به کسی که ایمان آورده است، این کار بدیه. اگه کسی بکنه و توبه نکنه ظالم است. یعنی چی؟ میگم آقا حسن آقا چیه؟ میگن آدم خوبیه، مؤمنه، مسلمانه، اون کافر نیست. میگه نه مسلمان، اینا میگن ایمان. حالا بعد بگم که چی؟ معلوم نیست حرام و حلال میکنه یا نمیکنه، این میشه فسق آدم میشه. یعنی میگم بعد از ایمان چه کار کرده؟ از ایمان اومده بیرون. میگه آقا اسم فسق به این دادی بعد از این که ایمان شد، این کار بسیار بدیست. بسیار اسم الفسوق بعد این در حیطه ایمان است. تو چطوری اسم فسق بهش میگی؟ اینجوری چرا کردی؟ چرا حریمش رو شکستی؟ تو نمیدونی پاره تن اجتماعت رو شکستی؟ سقوط میکنی، تمام روابط دست بین. شما چقدر خوبه که یه بحث مفصلی بشه. من در سمینار علامه رحمت الله علیه بحث و بابش رو وا کردم، تئوری اداره جهان از نظر علامه طباطبایی، جزوه ای شد در 40 صفحه. البته جزوه احتیاطی بحث طولانی داره. از نظر اسلام جامعه آقا چیز عجیبی است و شکستن جامعه همه منافع انسانی رو تهدید میکنه. این باید کار بشه. حالا اگه رسیدیم یه کمی کار میکنیم. شما ببینید همین حالا بعضی مواقع افراد میان غیبت یکی را میکنن تا زشتی یک کار از بین بره خودشون انجام بدن و بعد یواش یواش جامعه همه گیر بشه. من مثال میزنم، مثلا در فرض مهار یه مرتبه میبینید که چون یارو میخواد بره تو یکی از کاخهای شاه زندگی کنه، میاد شروع میکنه علم میکنه که آقا فلانی یا فلانی یا فلانی تو کاخ زندگی میکنه. چی بشه؟ چه حالا میخواد اینا از کاخ بیان بیرون، بعد یه مرتبه میبینه خودش سرش تو یکی از کاخها پیدا شد. یعنی میخواد چی رو از ذهن ببره؟ حرمت تجمل پرستی. و وقت جامعه میفته تو چی؟ کاخسازی، تجمل پرستی. چی شد؟ خلاص شد.
درست از همون ارزش دینی فاصله کرده. میاد میگه ما همه گران فروشه، بعد یواش یواش چی میشه؟ حرمت گران فروشه از بین میره، بعد زیف دهنا دیگه باز میشه، هر کی هر چی خواست میگه. اینا ریشه چی بود؟ همون غیبت ها. اگر یک بقالی یا یک کاسبی گران فروش، به این راحتی که نباید آفتابی کرد مسئله را. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که شما علم بینید شیرازه ارتباط صحیح در بین جامعه این از بیرم ریشش در کجا پیدا کنیم؟ غیبت 3 سال و 4 سال پیش. اگه میبینید انسان ها حالا هیچ کس امن نیست، ریشش این است که شروع کردیم عیب جویی کنیم، ایبایی که دوستیم علم کردیم، جامعه همه زیش از دست. می فرماد و من لم یکن، کسی که این کار کرد و توبه نکرد، یعنی جبران نکرد این کارش را، این ظالم است. در جای دیگه داریم و ناخود لایوه و ظالم، خدا ظالم را دوست نداره، یعنی نظر به این ظالم نمی کنه، یعنی قلب این آدم عیب جو نور الهی دیگه توش نیست، این یک آدم تاریک تاریک است. و به ادامه بحث اینه یا ایها الذین آمنوا، ببینین همه آیا با یا ایها الذین شروع میشه، یعنی آی ما مؤمنا این مشکل شما بیدار شید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بیاید از گمانهای بد نسبت به افراد دوری کنید، چون سیاقهای خود زن یعنی گمان، اما سیاقهای یعنیش بد گمانیست. اگر من گمان کنم شما مثلا 6 سال رفتیم دانشگاه، یا گمان کنم شما نمازتون رو خوندین یا اومدین اینجا، که این بعدی نیست که بگن اجتناب کنیم، از سیاق آیه برمیاد. مثلا میگه آدم ها حق ندارید به هم دیگه بد گمان باشید، ای مؤمنا اجتناب کنید از بدگمانی. چرا؟ چون بدگمانها گناه است. ولی شما چه کار کنید؟ از همش دور کنید. روحیه عجیب ساق. در روایت هم داریم خدا یک کسی را که میخواد نور ایمان به قلبش بندازه، روحش را نسبت به افراد مؤمن خوشبین میکنه. شما بیاید یه مثال ساده که خیلی آشنا، ببینید افرادی که از دین بهره ای ندارن چقدر بدبینن. مثلا تو همین جامعه خودمون ببینید بعضیا از بد تا خط همه را بد میکنن. خب از اون بر میبینید حتی مثلا دروغ میگه، عباداتش انجام نمیده، یعنی یک پارچه گناه هست و در نتیجه یک پارچه بدبین. یعنی خدا دست ولایتش رو از سر این آدم برداشت که اینقدر راحت به همه بد بینه. توجیه های بچگونه کودکانه کودکانه که نمیدونم این خطیست، این خطیست دیگه زشتر از این حرف اصلا نمیشه زیره آسمان پیدا کرد، که توجیه این که ما با این بدیم این که این اون خطیست، این که ما با این خوبیم این است که این خطیست. اینا که در محضر خدا من پاسخ نیست، اینا که خدا نمیپذیره دست ما. نعوذ بالله، نعوذ بالله که من شما اصلا تو روح اونم همچی فکرهای خطور کنه دلیم باقی ذکر عرض میکنه. من شأن عزیزان را بسیار بالاتر از این میدونم که حتی تذکر این را بدم، ولی بالاخره خودتون میدونید بعضی بیچاره ها گرفتار همین حرفا هستن، ما برای اونا قصه میخوریم. از خدا میخوام به عزت فاطمه زهرا هم ما را یه وقت گرفتار اگه هستیم نجات بدید، هم اون عزیزانی که یه وقت توی این تنگ نظری هستن نمانند و نجات پیدا کنند. بلای عجیب سقاط به توجیهات بی دلیل مؤمنین نسبت به هم بد شد. که چی؟ همین که گمان بد بکنیم. ما وظیفه داریم در بین جامعه مسلمین رو خوب ببینیم. خدمت امام عزیز رحمت الله علیه اومده بودن که بنی صدر ریشاشو میتراشه، من گفته خب باشه، ممکنه از کسی تقلید کنه که اجازه داده باشه میشه. یعنی زده ایز جمهور یک مملکت اسلامی را امام توی این مسئله سخت نمیکنه. خود این روحیه، نه این که فکر، این روحیه یه دینیست، دین به شما همینم میگه. من خودم یه منظره دیدم برای خودم ادب بود. روزی بود که خبر رسید به اصفهان که شهید بهشت رحمت الله علیه تو اون جریان حزب خب شهید شد. به خصوص ایشون خیلی صدمه میزد به آدم شهادت ایشون رحمت الله. خب مردم را افتادن به طرف میدان امام که برن بالاخره یه تظاهراتی یه جوری تسلی خاطری سوکواری باشه. ما هم دنبال مردم را افتاده بودیم همین گوشه یا این چهل ستون تو خیابون یافته این که اصلا هیچ ظاهر مذهبی نداره از نوع، چون اون زمان هنوز این مارکسیسته یه سیلای مخصوص میذاشتن و قیافه کاملا صورتش رو تراشیده بود. یکی از این روزنامه های این هفته نامه های همین گروه های سیاسی هم دستش بود، تیپ ظاهریش هم همه حکایت از یه تیپ غیر مذهبی میکن. ما دیدیم که بعد هم جمعیت که رسید این اومد تو جمعیت ها زار زار مثل یه آدم مثل پدر مرده شروع کرد مثل همه گریه کردن. خب اینجا ادب بود برای ما که بخواست ظاهر این هیچ دلیلی نداشت که این احساسات رو از خودش نشون بده. خب اینجوری آقا، یعنی خیلی خوبه که خدا ما رو متوجه کنه به این راحتی نمیشه کسی که اظهار دیدینی نمی کنه یا فسق علن نمی کنه به این راحتی ما نمیتونیم تو جامعه ردش کنیم. دوتا بحثه، یه وقتی میخواند یه کسی را برای یه کار حساس نظام جمهوری اسلامی بگیرید، اینجا عکسشه. اینجا میگن احتمالم که بدید یه مقدار این مثبت نیست، نیروی آقا نمیشه بگیریمش، برید یه کار خوبه دیگه بکنیم. یه وقت یه نیرو اطلاعاتی میخواد برای حفظ نظام اسلامی تحقیق کنه، اون یه وظیفه دیگه داره. ولی به عنوان آدمهای عادی برای هم دیگه خیلی هم مشکله. این بچه های اطلاعات باید خیلی مواظب باشن به عنوان یک آدم عادی با بقیه افراد عادی یه برخورد باید داشته باشن. همین که اینجا میگه همه باید همه را خوب بدانه، به عنوان یک مأمور اطلاعاتی یه وظیفه دیگه داره، یه دیگه، و برای همین هم خیلی مشکل است. من به بعضی هاشون توصیه میکنم خیلی شما باید بیشتر از بقیه سطمه بخورید تا این دوتا دی قاطی نشه. واقعا مشکل، خدا رحمتشون کنه بعضی از عزیزانشون که شهید شده. عموما من این تذکر را بهشون و به خودم هم میدم. اینجا پس موضوع برگرده به اصل مسئله، میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. آی آدم ها بدگمان نباشی، خدا میدونه عزیزم، اگر با خودتون تعهد کنی که بی دلیل به کسی بد نباشی، یک نوری خدا به قلبتون میندازه، اون وقت میبینین وای به یه دیدی چقدر مردم خوبه. اصلا دیدتون عجیب با این آیه میخونه، میگه به یعنی بدگمان نباشید. چرا؟ چون بعض گمانه ها گناه هست، اینه بعض از زنده ایست، ولی شما مشیدون باید چی باشه؟ کلا خوشتون باشه، خیلی صفت خوب. بعد دیگه چی کار کنیم؟ میخوای حریم خودتون و جامعتون حفظ باشه؟ ولا تجسس، یه تحسس داریم، یک تجسس. تحسس یعنی بریم دنبال خوبی افراد، چیز خوبیه ما بریم ببینیم آقا این صفات خوبه این که چطوریز ما هم یاد گیریم خیلی خوبه. مثلا آدم بدونه که نه فلانی برنامه داره تو زندگیش، نه چطوریز ارتباطش با قرآن، چطوریز نمازش ها چطوری میخونه، نوافلش ها. از اول دنبال چی؟ خوبیا، یعنی نشونه کردیم خوبیای آقارا. این خوبه، خوبه خوبه. کتاب هایی که در همین راستاست شدیدن استفاده کنیم. یکی از وظایف من و شما اینست که سیره مؤمنین رو بری مطالعه کنی. دو تا کتاب خوب بهتون معرفی میکنم، یکی فضیلت های فراموش شده که به جد آقا سعی کنید این کتاب را تهیه کنید و بخونید، و خواهش میکنم از برادرای جلسه که این کتاب را بخرن و زور زورکی بیان به آقایون بفروشن و پولش بگیرن. یعنی حتما از این کارا بکنیم، یعنی ما این کتاب را حتی میخریم و هدیه نمیدیم به دوستان. گاهی وقتا میگن هدیه است، میگیم نه میخواید بخونید و بدیم، میخواید پولش بدیم. یعنی همین عینیه من به چند نفر این کتاب دادم، بعد یه مختصرش رو خوندن اومدن گفتن خیلی خوب کتابی بود، هدیه بود. گفتم نه، میخواد بخونید و بدید، میخواد پولش بدید. ولی هدیه که از ما خون خراب میشه اگه ولی بعد در زمینه که این یه کتاب است که به جد خواهش میکنم از عزیزان که اینا گیر بیارید، طور میزید ضررم کردید، خدا کمک. بله، کتاب نوشته آقای راشد است، راجب پدرشون است، آخوند مولا عباس تربتی. انتشارات اطلاعات است، همین اطلاعات که روزنامه است. این کتاب کتاب بسیار ارزنده است. کتاب سیمای فرزانگان جلد سوم هم کتاب خوبی است. کتاب خیلی خوب هست، اما این دوتا که دم دست تو بازار هست از دست ندید. کتاب غیر اون است که رادیو گفته عنوانش یکیه، ولی خودش کتاب بسیار ارزنده است. سیمای فرزانگان جلد سوم آقای مختاری تهیه کردن. اصلا شما ببینید این منطق، این تذکرت الاولیا یا نفحات الانس، اینا همین هاست دیگه. آدم اصلا ما در عرفان داریم که بعد از یه مدتی شما باید بزرگان را بهشون نظر کنید تا شارژ بشید. باز همون کتاب های از راجب زندگانی امام آقای قرهی تهیه کردن، اونا خیلی خوبه. یعنی شما گاهی وقتا با نمونه ها قوت میگیرید، نه با تئوری ها. خب ارزم اینجاست که تخصص خوبه اما تجسس بده. تخصص یعنی از اول میرید ببینیم آقا آخون ملا عباس تربتی که یه هفته قبل از فوتشون پیامبر و امیرالمومنین و ائمه را با حضرت زینب و ملاقات میکنن اونجور که آقای راشد نقل میکنه، با چیز عجیبی. خب این چطور شده که اینجور شدن؟ این چطوری نماز میخوندن؟ وقت میبینین چه قیمتی، یعنی از اول جهت دون رو چیه؟ بندگی آخوند ملا عباس تربتی داره میده. تجسس که خداوند من و شما را به حق اولیا ازش دور کنه، اینه که از اول دنباله چی؟ بدیای طرف را پیدا کنیم، میگردیم ببینیم که کجا نمازش اول وقت نخونه، کجا در عباداتش سستی داره، کجا کارش غلطه. این مرض است، این یک بیماری فردی است و یک بیغیرتی اجتماعی، ضایع کردن فرد و اجتماع. یک بلا تجسس به 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 این صفت جستجو نکنید ای بای افراد. خدا میدونه که اگه خودتون، خدا کمک کنه مسئله برای همه روشن بشه، خودتون مسئله را دنبال کنید، میبینید بسیار وقتا الکی دنبال یه عیب رفتیم، بعد معلوم شده نبوده است، یا یه مورد بوده است بعد یارو توبه کرده است ما توبه شا متوجه نبودیم. خیلی چیز بدی است این که ما افراد را بد بدانیم و دنبال بدیشون باشیم که بدیشون را پیدا کنیم. این پیکره دین شما را ضایع میکنه. مطمئن باشی یعنی بیدینی میشی. نگاه کنی 5 از این آدم هایی که دنبال عیب بقیه بودن و اول هم آدم بدی نبودن پیدا کنیم سر به کجا میکشه. من نمیخواستم این مثال رو بزنم ولی حس میکنم لازم. یکی از این دوستان عزیز ما میگفتن یه معاون مدرسه ای را ما آوردیم، دیدیم یه همش هی میگه این پسر با این پسر است، این پسر با این پسر است. ما میدیم بعد جوری این مدرسه ای ما که یه مدرسه عادی بود اینجور که این میگه نگار همه دنبال همه. خب ما هم حساس شدیم گفتیم عجب، پس ما غافل بودیم، این چه هوشیاره. و بعد این نه اصلا توالته رو کشی کشی کنیم. خب موقع 6 ماه نشد خودش آقا یکی توی کس میگیره. ببینید من نمیخوام بگم این آقای معاون اول به این روز افتاد، دنبال یه جریانی افتاد، یعنی هی میخواد عیبای افراد بگیره، یهو بی خودی به همه بدبین شد و بدی بقیه را چه ساخته بود خودش عمل کرد. یعنی این جهت اخلاق از نظر سیاسی هم خودتون میبینید، اینا که میخوان عیبای همدیگه را علم کنن، بعد خودشون از همه بدتر میشن، بعد یه مرتبه تمام صفات رزیده تو خودشون هست. تا دیروز ایراد میگرفت که چرا لاستیکای ماشین نوه حالا کاخ میسازی، تا دیروز میگفت این تابوتیه برای اینکه لاستیکاش نوه، بعد همش دنبال همین سا ای به این هم بود. حالا یه مرتبه خودش به چه رضالتی دوچار شد، تجسس میگه نکنه دنبال این نباشید ببینید ای به بقیه چیست، بذارید مردم زندگیشونه بکنه. آدم ها آقا تیف دارن، آدم ها مثل این نور هفرنگ ها، آدم ها اینطوری هم تیف دارن، یه روز یه گرایشی پیدا میکنن بعد بر میکردن. آخرش فطرت انسان ها سالمه، ما نباید اسلایدی با افراد برخورد کنیم. اصلا به ما چه؟ اگه حرام انجام داد بهش تذکر بده، تازه نگه شما بریم ببینید حرام انجام میده، یعنی ببینید میاد جلو شما انجام بدید. نه شما ببینید اصلا دست دور دین را میگه اگر خواستید یک کسی را به جرم زنا حد بزنید باید 4 نفر دیده باشن که اینها چی لختن، نه کاملا زنا میکنن. میگه عدبا میدونی قاضی 4 تا که اومدن، یکی از قضات تموم مشهور دیگه، مشهور اسم حادثه، 3 تاشون گفتن ما دیدیم، یکیشون گفت اگر ریسمان مینداختیم بینشون تا تعمیمت یا گیر میکرد، گفت نمیدونم، 4 تاشون رو حد دارد. این از اسلام ها، اسلام کانگستری که بریم ها بگو، میگه ده حتی اگه دیدی لخت دند به هم نزدیکن تو حق نداریم روز زناست. شما ممکن تو ده زناست باش، این دین توش، دین خدا نیست، دین عجیب نیست، میخواد واقعیت ها را با دروغ های ذهن شما قاطی نکن. تمزاش باید بیشتر بستم. بعد میفرمود دیگه چی؟ بلا یخت آدم ها غیبت هم نکنید هم دیگه را، بعض و کن بعض ها، یعنی هم دیگه این اصطلاح است بیشتر تو قرآن، یعنی غیبت دو طرفی، یعنی هم دیگه را غیبت نکنید. غیبت هم که مشخصه، از پیغمبر پرسیدم که غیبت چیه، فرمودن که درباره برادر مسلمان از چیزی بگویی که خوشش نیاد. شخصی عرض کرد که اگر آنچه بگوییم در باشد چطور؟ حضرت فرمودن اگر باشد غیبت است و اگر نباشد که بهتان است و تهمت. میگه نه نه نباید، همون در همون راست است، ولی غیبت یک بحث مفصلی روشه. ما نباید عیب مؤمن رو بگوییم، نه زبانه، نه حرکتوار، نه قلمن. 3 شکل هم غیبت ما میتونیم بگم، یا زبانم یه خودتون میدونیم میگم که چی؟ ما که از این کاره که حسن آقا کرد نمی کنم، این غیبت کناریست. یه وقت نه صریحا میگم آقا این چرا همچی کرد، چرا همچی میکنه، اون غیبت ظاهریست. یه وقت با حرکات بر کنایه، ما خدا رحم کنه چه آدمای پیدا میشن، اسم میبریم، اگه اسم نبریم حالا اون بحثی شده هست، ممکنه اگه کسی نشناسه فقط بحث ارزشی باشه اخلاقه، نه یه وقتی میگون ببین آقا این مثلا اکبر آقا که این کار میکنه به نظری تو درسته، خدا رحم کنه چه آدم هایی پیدا میشه. اینا روش میگن غیبت کنایی، که اون داستانش هم میدونید عایشه اون زنی که اومد خونشون رفت، فقط چکار کرد، فقط چون اون زنی که اومده خدمت پیامبر سوال داشت رفت، قدش کوتاه بود، این هیچی نگفت، فقط با دستش یه خورده حرکت انجام داد، یعنی این کوتاه. پیامبر گفتن درآر گوشت از دهنه، او گوش نخورد، گفتن درآر. یه وقت دست کردید که گوشت خام دندونش است. یه بار دیگه بس که ظاهرا خانم فرو غیبت هم بودن. یه بار دیگه باز غیبت میکنه. پیغمبر میگن بنداز بیرون، بنداز بیرون. میگه من چی نه میگم بنداز بیرون. اراده میکنه میندازه بیرون یه تیکه گوشت لخم میندازه بیرون. یعنی خام. ارزن اونجاست چه غیبت کنایی. غیبت قلمی هم چه فرقی میکنه داره. میگه روزنامه اگه نوشت غیبت کرد، غیبت فرد و شخص و اینا رو که نمیشه. این وقت ما با جهل کار داریم، نه با جاهل. وقت دیگه است. این وقت اون آقا این کار بده است. سعی هم میکنیم به شخصیت افراد بر نخوره. مگه نمیشه بنده یه کاری بکنم بد باشه و بعدم بفهمم بد باشه و دیگه دست بردارم. پس باید یه جوری اون کار برخورد باش بشه که من ضایع نشم، چون من بالاخره بعدم ممکن است برگردم. میفرماد آدم ها، شما برای حفظ اجتماع ما و حفظ خودتون باید غیبت نکنید. من چند تا روایت حس کردم اینجا بخونیم، با اینکه نمیخوایم سبک و سیاق سوره رو از دست بدید، اما الان هم انتخاب کردم چند تا روایت رو، چیزای جامعه میده. داریم که از پیامبر خدا میفرماد که ایاکم ول غیبه، آی مواظب باشید، الحذر الحذر از غیبه. بعد میفرماد فإن الغیبة اشد من الزنا، اینه که دارید دیگه میفرماد از زنا بدتر. چرا؟ فإن الرجل قد یزنی فیتوب الله علیه، ممکنه زنا بکنه بعدم توبه کنه، خدا هم توبه شه قبول کنه. و ان صاحب الغیبة لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. اما غیبت بر همین بدترش که گناهش پاک نمیشه تا اینکه چه کار کنه صاحب اون که غیبت کرده ازش راضی بشه. کار خیلی سخت‌تر میشه. از این موقع آدم دیگه نمیتونه دادن کاری بکنه. غیبت یه شخصیتی رو کرده است که اصلا دیگه نمیشه کاری کنه. باز داریم که پیامبر فرمود در شب معراج به مردمی گذشتم که رودهای خود که روحهای خود را با ناخن‌های خود می‌خراشیدند. از جبرئیل پرسیدم اینها کیستند؟ گفت غیبت کنندگان مردم و کسانی که آبروی مردم را می‌ریزند. یعنی چی؟ یعنی کسی که غیبت کنه همه حالا داره چنگ میزنه تو صورت خودش، فردا پیدا میشه، چون بقیه جمال تو برن. شما اگه مردم محله دونه غیبت کردی نتیجه اجتماعی چیست؟ میگن اونا بدن یا میگن همه دو بدی؟ یعنی در واقع شما چنگ زدین تو صورت خودتون. یه مؤمن غیبتش رو بکنید چنگ زدین صورت خودتون رو خراشید. باز روایت میفرماد که روزی آن حضرت خطبه ای خواند به گونه ای که زنان در خانه ها شنیدند و فرمود ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و به دل مؤمن نشده اید، که بعد از اینا داریم قالت الاعراب آمن، مسلمانان را غیبت مکنید و به ایجوری آنها مپردازید، که هر که ایجوری برادر خود کند خداوند عیب او را ظاهر می‌سازد. ببین چی کشه و تا آنجا که در اندرون خانه اش رسوایش میکنه. این خیلی روایت تو این قسمت داریم که کسی که غیبت کرد خدا میآدم میکنه. اصلا خدا قرار گذاشته است که اگه کسی حریم افرادشه کس خدا حریمش میشه. اینجا میفرماد حتی تو خونش رسواش میکنه، یعنی زن و بچهش هم دیگه قبولش ندارن. شاید منظور این باشه. باز میفرماد که این روایت هم خیلی جالب است. روز دیگر آن حضرت خطبه ایراد کرد و از ربا و بزرگی گناه آن سخن بود و فرمود یک درهم که کسی از ربا به دست آورد بدتر از 36 زنا. نا اسرار پنهان است. بعد فرمود و آبروی برادر مسلمان را ریختن از ربا بدتر. بازی حدیث قدسیه. قال الله تعالی به موسی علیه السلام فرمود که هر غیبت کننده ای که با توبه از دنیا برود و پس این کسیست که به بهشت، یعنی اون ته ته. و اگر غیبت کننده بی توبه باشه اولین کسی که میاد جهنم. از اینجا نمیشه فهمید که حتی دوز زناکار اینها عقبترن از به طرف جهنم رفتن از کسی که حریم افراد رعایت نکنه. واقعا هم آقا این طوره. واقعا یه موردی پیش اومده بود، این پسری با خواهرش ارتباط داشت، خواهر برد مربی پرورشی توی مدرسه متوجه شده بود که اون مادر و پدر جدا، این دختر و پسرم جدا. مادر رو خواستند و بهش گفته بودن که شما میدونین چه خبر است؟ اتاق تعلیه دوله تا اتاق زیره دونه. حالا قضیه رو برش گفته تو سرش نخیه هم چیز نیست بوده، خانم هست این یه فکر. این آخره من پسر رو خواسته بودن، دختر رو خواسته بودن، روان کابی که ریش آخه چی خوشونست طبیعتا رو فکرتا نگه میشه خواهر و برادر این میده به هم داشته باشن. بعد پسر طوری تو ذهنش رفته بود که همه آدم ها همینطورن، همه همینطورن. بعد وقتی کند و کاب کردن دیدن این خونه خونه یه غیبت خونه یه غیبت، یعنی همسایه اگر میرفته است مادر ایشون گفته است معلوم نیست کجا میخوابه. و بچه یه از این چی میفهمیده است؟ یعنی جا بعد میخوابه. اون آقا میمده در خونه رو میزده، داداش این همسایه بوده است مادرست معلوم نیست کیا میان توی این خونه. پسره فکر کرده چه چی قرار آقا این دوت این همین کلمه های کنایی ها. پسره فکر میکرده است این دختره که همه بدن چرا ما نباشه. ببینید غیبت چطوری همه بساط جامعه رو میزده. این روایت هم داشته باشیم. میفرماد پیامبر فرمودن هر که مرد مسلمان یا زر مسلمانی را غیبت کند خداوند 40 شبانه روز نماز و روزش را قبول می کند مگر این که شخص غیبت شده از او بزنه. یعنی چی؟ یعنی روحی که نظر به غیبت مؤمنین داره این روح نمیتونه نماز راسته که بکنه. یعنی من نماز فقیشه که قبول میکنم قلبیش قبول نیست، یعنی به صدا اخلاق، یعنی این روحی که میتونه میل داره که مؤمنی را غیبت کنه این روح دیگه نمیتونه نماز نورانی بخونه، یعنی روحش میمیره در عبادت. میفرماد که کسی که گوشت مردم را به غیبت میخورد و حلال زاده میپندارد خود را پندار نادرستی دارد، پس از غیبت بپرهیز که آن خورش سگان جهنم است. چیزایه؟ این روایت ها میدونید که اسرار غیبی زیاد داره. گاهی وقتا روایت ها از آیه سخت‌تره. یعنی جهنم یک مرتبهش مرتبه سگان آدم بوده است. میگه خوراک این آدم هایی که سگ شدن در جهنم چیه؟ غیبتیست. یعنی کسی که غیبت کنه همه مرتبهش مرتبه سگان جهنم هست. پیدانی پرده که رفت اقل پیدان شد. میفرماد هیچ مجلسی با غیبت آباد نمیشود مگر اینکه دین را ویران میکنه. شما امتحان نکردی؟ بچه هایی که غیبت کنن دیر یا زود این یک ذره ایمانشون هم از دست میفتن تو دنیا و دنیا داری. پس گوشهای خیش را از شنیدن غیبت نگه دار. یعنی فقط نه اینکه غیبت نکنید، باید نشنید، مساوی هم هستا، غیبت کننده و غیبت شنونده هر دو یک مقام دارن، که گوینده و شنونده هر دو در گناه شدید کن. خیلی روایت عجیبست. من چندین و چند روایت رو یادداشت کردم، دیگه خودم نمیخواد همش رو بخونم، همین یکیش رو میخونم و دیگه بقیهش رو میخونم.
من روا علا مؤمن روایتم یرید و بها شینهو و حدم مراعتهی لیسکت من عیون ناز اخرجه الله من ولایتهی الى ولایت شیطان حالا یقبله شیطان. اگه کسی بخواد ایبناج کنه یه مؤمنی را که آبروش بره و از چشم مردم بیفته، خدا از ولایت خودش خارجش میکنه، میذاردش زیر ولایت شیطان، شیطان هم نمیپذیره ولایت اینا. یعنی این دیگه حریمش گسسته تر از شیطان سوال. یعنی چه که شیطان نمیپذیرد؟ هزار نکته توشه. بالاخره شیطان بعضی کارها را با مأموریت الهی انجام دید. این دیگه خیلی گسسته است. آیه را ادامه میدیم. فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه را در زیل این آیه به جلسه بعد نقل میکنیم. یه غیبت نه. چرا؟ ایوه بو احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. آیا دوست دارید که شما هر کدومتون گوشت برادر خودتون رو بخورید؟ شما با غیبت مگه این کار واقعا نمی کنید؟ ما یعنی مگه با غیبت ما یک جامعه ای که دست برادری به هم دادن رو نمی بلیم و نمی خوریم، مگه اسقاط نمی کنیم؟ مگه نمی کشیم و از صحنه اجتماع خارج کنیم؟ برد غیبت یک کار زشت فردی که نیست، که یک برادری را میکشه، ارتباط برادرانه ی جامعه ثابت میشه. ما نمیتونیم در این چه کار بکنیم. ما فکر کنیم فقط مردم محل ما مؤمنن، بقیه را هر جا بیوز کنیم. اسلام میگه هر کس مدعی اسلام از قیبتش حرام است. نه اینکه شما بگید مسلمان است. اگه یک کسی ظاهرش کاملا غیر اسلامی است اما اظهار نمی کنه، یه وقت تکی فاسقه، روایت داریم کسی لیسن فاسق غیبه، یه وقت تکی کسی اظهار می کنه که آقا ما نماز نمی خونیم، روزم نمی کنیم، نه اون که دیگه نمیگه من مسلمانم که، نه یکی بعدش میاد اگه بگیم نامسلمان، ایبایی داره ولی اظهار بیدینی نمی کنه. این کافیست که غیبت نشد، هم اظهار بیدینی نمی کنه، افتخار نمی کنه که نماز نمی خوند، یواشکی نمی کنه، افتخار نمی کنه که روزه نمی گیرد، یواشکی نمی گیرد. این جزءه میشه با یعنی غیبت این حرام میشه. می فهمه دوست داری گوشت برادر خودت بخوری؟ فکره تومو تو هرگز بد خوشت نمیاد، ذاتن برد برد میاد، پس تو با غیبت داری همین کار رو میکنی. در این حالان بدتقلا بترس از خدا، حریم خدا رو نگه دار، اینم لاحت حباب و رحیم، نه ترسید. اگه غیبتی هم کردید بالاخره خدا نظر میکنه، توبه کنید و اگه توبه کنید نظر خاص بهتون میکنه. سمیه حباب و رحیم یعنی رحمت خاصه به آدم میکنه. خدا انشالله به حق امام زمان ما را متوجه این وظایف حساس خودمون بگردان. نسل و که و ندوک یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. الهی بار الها اخرج حب الدنیا من قلوبنا، ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و تولى امورنا به حسن کفایته و غرور عیوننا یوم لقا برویته. الهی بار الها قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار ده، بار پروردگارا به حق قرآن هیچ کینه ای کدورتی از مؤمنین در قلب ما نباشد.
خدایا قلب ما را نسبت به مؤمنین بسیار با محبت بگردان. با پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. الهی نقص هایش را مرتفع بگرد. خدایا اون چه تو دوست داری بر جان ما بنشین. الهی پروردگارا خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خداوندا عشق به اهل البیت عزیز را در ما شعله ور بگرد. خداوندا که ما را از ارادتمندان این خاندان قرار بده. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بگرد. خدایا پروردگارا یا رب یا رب یا رب یا اله العالمین یا اله العالمین ما را متوجه وظایف ما نسبت به دین تو و این انقلاب بگردان. خدایا ما را در انجام وظایف خود موفق بگردان. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان موفق و معید بگردان. خدایا ما را مسلمان بمیران. خدایا ما را مسلمان بمیران.